أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو قسم میدم به مظلومیت سید الشهدا علیه السلام، همه دوستان ابا عبدالله خصوصا اهل این جلسه، خاندانشون و ذریهشون رو اهل بهشت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. خدا رو قسم میدیم به حق سید الشهدا علیه السلام، موانع ظهور امام عصر ارواح نافداه رو هر چه زودتر برطرف بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت، به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عرض کردم دیشب در محضر شما عزاداران با صفای سید الشهدا علیه السلام، داستان مردم کوفه به ما نشان داد که حتی محبت علی ابن ابی طالب اگر به درجه مودت نرسد انسان را جهنمی می کند، یعنی با این محبت به بهشت نمی روند. بعضی ها چند سالی هست در آستانه محرم در این موضوع دارن تو جامعه تشکیک میکنن که اصلا اهل کوفه اینجوری نبودن که ازشون بد میگن. اهل کوفه آدم های خیلی خوبی بودن، شیعیان مخلصی بودن، اصلا این داستان ما اهل کوفه نیستیم دروغه و اهل کوفه اینجوری نبودن. اخیراً هم یکی از شخصیت های سیاسی مجدداً اظهار نظر کرده، سلام علیکم، که آقا اصلا اینجوری نیست و از نظر تاریخی اهل کوفه اینجور نبوده. دلیل این که حالا بعضی از آدمهای پشیمان از انقلاب چرا این حرفو میزنن بماند برای جلسه خاص خودش، اما بالاخره شبهه ایست که میکنن. جواب خیلی سادش برای کسانی روشن است که نهج البلاغه خونده باشند یا برن بخونن. از اون آقا و امثال این آقا سوال میکنم، کسانی که با امیرالمؤمنین بیعت کردند و پای حکومتش روز اول وایستادن کدوم گروه از مردم کوفه بودن؟ دشمنان امیرالمؤمنین بودن که با امیرالمؤمنین بیعت کردند و پاش وایستادن؟ آخه میاد میگه کوفه دو قسمت داشته، یکی محله بتیخ بوده که اینها کسانی بودن که امیرالمؤمنین قبول نداشتن، یکی محله سماک ها بوده یعنی ماهی فروش ها، اینا کسانی بودن که محبان تیر امیرالمؤمنین بودن، اینا اصلا دشمن علی نبودن و اصلا کربلا چه نشد. سوال، امیرالمؤمنین که مرکز حکومتش کوفه است، کدوم یکی از این دو دسته باش بیعت کردن؟ دشمنان امیرالمؤمنین یا دوستانش؟ دشمنانش که قبولش نداشتن. بعد میاد اینا رو ور میداره میبره جنگ با طلحه و زبیر، دشمنانش پای رکاب امیرالمؤمنین رفتن به جنگ طلحه و زبیر یا دوستانش؟ قطعا دوستانش. بعد میشینه دو سال بعد تو سر همین مردم میزنه که خدا شما رو بکشه، ای کاش از اول با شما آشنا نمیشدم، خونی به دل من کردید که نظیر نداشت. داره به دشمنانش بگی یا به همین دوستانش؟ ای چه حرفی داری میزنی؟ حالا اون غرض مرض سیاسیشو کار ندارم بگذاریم. سوال ما اینجا بود، دغدغه ما اینجا بود که بابا مگه اینا محبت امیرالمومنین نداشتن؟ چرا اینجوری شد؟ عرض کردیم محبت مثل شرکت در کنکور شرط لازم دکتر مهندس شدن هست ولی کافی نیست. تازه اگر کنکور قبول شدی باید به درس بخونی. محبت امیرالمومنین کسی نداشت مثل کسی که اصلا کنکور شرکت نکرده، اصلا بهشت براش حرام همچین کسی. اما این جور هم نیست هر کی کنکور قبول شد مدرک مهندسی بهش بدن، باید درس بخونه. این جور نیست هر کی محبت امیرالمومنین علیه السلام داشت دیگه رفت تو بهشت. نه خیر، اگرم روایات بسیار زیادی هست که میگه محبت ما چنین است و چنان است و اینها، اینا تو روایات دیگه توضیح داده شده، به شرط اینکه به تبعیت بکشه. آقا پسر، دختر خانم، اگر کنکور قبول شدی، حالا تازه فرق تو با بقیه اینه که دیگران کنکور قبول نشدن، تو قبول شدی، ولی یه فرقم با مهندسا داری، اونا درس خوندن شدن مهندس. تو دانشگاه یللی تللی کنی به جایی نمیرسی. یا آقای محب امیرالمومنین که تو کوفه ای، به لطف خدا که محبت امیرالمومنین داری، از معاویه و اهل شام جلوتری. اما این کافی نیست، حالا باید حق این محبت رو ادا کنی. اون چیه؟ تبعیت. آیه‌ای که برای شما تلاوت کردم، من از بعضی خانوما واقعا عذر بخوام که وسط صحبت کردنشون دارم حرف میزنم، چون بی ادبیه کسی حرف بزنه وسط حرفش صحبت کنیم. برای سلامتیشون صلوات بفرستیم. آیه‌ای که اول منبر تلاوت کردم در قرآن کریم میگه پیامبر عزیز برو مردم و همه رو خبر کن یک کار مهم با هم داریم. چیه؟ هر جا سر آیه قل آمد، دیروز عرض کردم، یعنی اعلام عمومیه، باید یه جوری بگی همه بشنون. یادتونه یه روزی کارت ملی نبود؟ میخواستن همه کارت ملی داشته باشن، چیکار کردن؟ پیامک رو گوشید بیمد، تو ادارت بگفتن آقا اصلا تنبلید میاد بری مدارک بدی، بیار همینجا خود ما انجام بدیم، در خونت نامه بیاد، زیرنویس تلویزیون بکنن، یک سال هی بگن که کسی نگه ما نشنیدیم. بعد که خوب به همه رسوندن، بگن آقا از اول مهر سال فلان هیچ خدمات دولتی بدون کارت ملی نمیدیم. چرا؟ چون ما یه سال داریم میگیم دیگه. وقتی میگه قول، یعنی این اعلام عمومیست، بعدن نگید ما نشنیدیم. چی بگیم؟ میگه مردم مسلمان، ادعا میکنید خدا رو دوست دارید، اصلا علی و اولاد علی سلام الله علیهم اجمعین کنار، خدا رو که بگید دوست دارید. بله ما اصلا مسلمونیم، خدا رو دوست داریم. بله، هر محبتی یه نشونه میخواد. بله من الکی میتونم از این سر شروع کنم بگم آقا نوکرتم، چاکرتم، مخلصتم، بدخومتخواه ندید تا اون ته، مالیات نداره که. اما اگر فردا تو خیابون دیدم آقا رو دارن میزنن به ناحق، چهار تا قل چماق حاضرم برم کتک بخورم به خاطرش، حالا نشونش کجاست؟ ببینم کجایی. فردا آمد گفت من نمیگفتید نو کردم چا کردم 500 تومان کم آوردم بده قرض برم انجام. حالا آیت الله از مای مرعشی رحمت الله علیه مرید زیاد داشت، مقدسین مرید، عبای آقا رو لمس کنن بمالن به سر صورتشون، بابا مرعشی نجفی تشرف محضر امام زمان داشته فلان. یه روز اول ماه شهریه طلبه عقب افتاد، پول نداشت آقا شهریه طلبه هاشو بده. به پیشکار خودش گفت برو سراغ این مریدا که صبح تا شب جلو ما آویزون میشن، آقا مخلصیم، چاکریم، التماس دعا، سبح کم الله، مساکم الله، بگو سید گفته پول هنوز نرسیده، یه مقدار پول به من بدید شهریه رو بدم، چند روز دیگه پول اومد به شما میدم. چشم. میگه یکی یکی رفتیم در خونه این آقایون مقدسین اقتدا کنندگان به آیت الله مرعشی نجفی، به هر کدوم گفتیم، گفتن آقا شرمنده ایم، بگید دعاتون میکنه. اومدم دست از پا دراز کردم، گفتم آقا شرمنده ام، همه دعاگوتون هستن ولی کسی نیست. یکم ناراحت شد، گفت عجب، برو تو این بازارچه گذر خان، بازارچه تنگ عرباست تو قم که میری سمت مسجد آیت الله بهجت، یه قصاب این داشمشتیه، بگو سید سلام رسونده گفته پول مول داریم ما شهریه طلبه رو بدیم بعدم بهت برگردونیم. رفتم دیدم یک سیبیل در رفته ای قصابی ساتور به دست، سلام کردم، سلام، تا گفتم آقا سلام رسوندن سری ساتورش رو انداخت و با این دستمال دست گفت چه فرمایشی دارن؟ گفتم این جوریه، گفتن شهریه، سری دستمالش رو پنگ کرد نشمرد، دخلش خالی کرد تو اون دستمانه، گفت ببر خدمت آقا، بگو اگه کم بود دوباره بفرستن دنبال. رفتم دادم به آقا آیت الله العظما مرعشی نجفی، گریه کرد، گفت خدا انشالله ما رو در قیامت با این داشت‌ها محشور کنه که اگه میگن مخلصتیم پاش بای میستن. خدا میگه به من از صبح تا شب میگید دوستت دارم، خیلی خوب نشونه بیارید. نشونش چیه؟ دوستت داریم دیگه. نه، یه نشونم بیشتر قبول ندارم. قل ان کنتم تحبون الله، بگو اگر ادعا میکنید خدا را دوست دارید چیکار کنیم؟ فتبعونی، از من پیغمبر تبعیت کن. یا رسول فدات بشم، شما چی کاری؟ ما به خدا رو میگیم دوست داریم. میگه خدا گفته نشانه محبت خدا اینه که برید دنبال پیغمبر. این چه خارج جالب میشه؟ و الا همه علکی از زیر لحاف و کرسی میگن خیلی دوستت داریم. شهریه طلبا که اومده میشه بدین؟ نه، ما دعاگو هستیم، خدا انشاءالله عمر شما رو زیاد کنه. خدا میگه اگر راست بگید منو دوست دارید، نشونش اینه که دنبال پیامبر برید. دنبال پیامبر برید یعنی بعد پیامبر چی دیگه؟ منو دوست نداشته باشید یعنی دنبال خاندان پیامبر برید. خب از یه طرفی میگه نشانه صدق در دوست داشتن من تبعیت از پیامبره. بلا فاصله تو ادامهش میگه این که هیچی، اگر میخواید من خدا هم شما رو دوست بدارم باز بعد از پیامبر تبعیت کنید. ببینید دو طرف آیه رو، قل ان کنتم تحبون الله، اگر راست بگید که شما خدا رو دوست دارید، فتبعونی، از من پیامبر تبعیت کنید، یحببکم الله، تا خدا هم شما رو دوست بدارد. تبعیت از پیامبر و خاندانش، نه محبت پیامبر. نگفت ان کنتم تحبون الله فتحبوا رسول الله، برید خود پیامبرم دوست داشته باشید. نه خیر، این کافی نیست. تبعیت کنید. تبعیت از پیامبر و آلش سلام الله علیهم اجمعین هم نشانه صدق محبت به خداست، هم شرط محبت خدا به ماست. یعنی اگه تو تبعیت نکردی دروغ میگی خدا رو دوست داری، اگر تبعیت نکردی خدا هم تو رو دوست نداره. ببینید جایگاه تبعیت کجاست؟ آقا ما پیامبر رو دوست داریم، پیامبره که دوست نداشتی که اصلا کافر بودی، کنکور اصلا نیومدی امتحان بدی. حالا که تازه کنکور قبول شدی میگم به شرطی میتونم دوستت داشته باشم که تبعیت کنی. پیغمبر هر چی میگه واجبه میگی چشم، هر چی میگه حرامه میگی چشم. حالا آیه تکمیلی شد، دیدین؟ ما قرار بوده به عنوان بنده، من و شما و خدا پیامبر و اماما و همه جمع شیم اطاعت خدا رو بکنیم. خدا در قرآن میگه من اطاع الرسول فقط اطاع الله، هر کی بره پیامبر رو اطاعت کنه همون خدا رو اطاعت کرده. اطاعت پیامبر اطاعت خداست دیگه. چقدر این کار عجیبه، خدا یه بنده خودش رو شاخص کرده، گفته اگر از این اطاعت کردی همین اطاعت اطاعت از منه دیگه، برو ببینم چیکار میکنی. اینجا محل سقوط بسیاری از امت هاست. دوست دارم ولی اطاعت نمی کنم. آقا ظاهرت رو اینجوری کردی که خلاف نظر سید الشهدا. آقا دیگه امول بازی در نیار دیگه. یعنی امام حسین نعوذ بالله امول بوده؟ خانم تو که برای حضرت زینب سلام الله علیها نظری میدی، تو که پای روزه امام حسین میای گریه میکنی، حجابت که اصلا نمیسازه با دستورات امام حسین. آقا حالا سخت نگی، دلت پاک باشه. یعنی این که تو میفهمی امام حسین نمیفهمیده که دلت پاک باشه کافیه؟ آقای کاسب تو که برای امام حسین خرج میکنی، تو مالت که حرام هست. آقا ول کن گفتن یه قرون برای امام حسین خرج کنی همه چی جور میشه. خیلی غلط کردن گفتن همچین چیزی. کی گفته؟ امام حسین وارد کربلا شده، امروز یکی از اولین کارهایی که کرده سرزمینی که توش میخوان بکشن سرشو ببرن خرید، گفت حق الناس یه وقتی که ناراضی باشه. و تو تابع امام حسین میگه ول کن اینا مهم نیست، دلت پاک باشه. دیدی تو تبعیت نمی کنی؟ دیدی؟ پس چون تبعیت نمی کنی محبتت هم کشکه، و چون تبعیت نمی کنی خدا هم به تو اعتنا نخواهد کرد. حالا که به تو محبت و عنایت کردن، خودتو بکش بالا. خب تو خیلی عزیزتری، گرونتر از کسی هستی که بغض سید و شهدا داره، اما این کافی نیست. خب بیا بالاتر، تبعیت کن. از امشب قرار بذار، بگو مگه امام حسین علیه السلام لباس بیگانگان رو میپوشی؟ من چرا لباس غربی‌ها رو بپوشم؟ مگه خودمون ذلیلیم؟ امام حسین علیه السلام لحظه آخر که داره میره تو گودی قتلگاه فرمود این مردم نامردی که من میبینم لباس از تن من در میارن، یه شلوار بدید از زیر این دشتاشه عربی بپوشم که اوریان نشم. خب یه شلوار دادن به امام حسین، حضرت نگاه کرد پرت کرد، گفتن چی شد؟ گفت این شلوار تنگه، لباس تنگ مال آدم ذلیله، من نمیپوشم. بابا تو این صحنه سخت نگیر، اتفاقا تو این صحنه باید سخت بگیریم که الگو بشیم. گفت لباس تنگ مال آدمای رذل و ذلیل، من نمیپوشم، یه چیز دیگه بیارید. سخت میگیره که بگه مسلمان اینجوری باید بیای دنبال امام حسین. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه میفرماید هیچ ملتی خار و ذلیل نشدن مگر وقتی که غذای بیگانگان رو خوردن و لباس بیگانگان رو پوشیدن. چه ربطی داره؟ علی میگه دیگه، برو ببین چی میفهمه. همینجوری فست فودا اومد تو زندگی ما و لباسای غربی اومد و شوی لباس اومد و تهشو از الان باید دید که چه میشه. میگه هیچ ملتی ذلیل نشدن مگر از وقتی که غذای بیگانگان رو جای غذای خودشون آوردن، لباس بیگانگان جای لباس خودشون. برید ببینید بزرگترها جلسه یادشونه 20 سال پیش 30 سال پیش دو تا ابرقدرت تو جهان داشتیم، یکی امریکا بود یکی شوروی، اتحاد جماهیر شوروی. خب اتحاد جماهیر شوروی رو امام جلو جلو به گورباچوف که اون موقع رئیس جمهور نامه نوشت که صدای خرد شدن مارکسیسم و کمونیسم رو میشنوم، تا دیر نشده نابود نشده میره خدا رو پیدا کنین، آدمای باهوشتون رو بفرستین قم طلبشن خدا رو یادشون بدین. نفهمیدن، نابود شد شوروی. خب تیکه تیکه شد. چند سال پیش اینو رو اینترنت برید بخونید، گورباچوف الان در امریکا استاد دانشگاه است، رئیس جمهور ابرقدرت شرق شده، یه کارمند تو امریکا. خب یه مصاحبه با ایشون انجام شده چند سال پیش، شروع میکنن از تحولات شوروی و فلان اینها بحث میکنن. اون گزارشگره یه دفعه میگه که آقای گورباچوف چی شد یه دفعه این ابهت عزت شوکت جامعه شما ریخت و اینجور شدید؟ تا اینو میپرسه ایشون خیلی ناراحت میگه چند دقیقه سکوت کرد، خیلی قصه خورد، یه جمله گفته جز آدمایی که خیلی اهل دقتن هیچ کی نمیفهمه. گفت از روزی که پای رستوران مکدونالد به جامعه ما باز شد همه چیز از دست رفت. حالا 1400 سال بعد بگذره تا حرف امیران رو قبول کنی؟ حتما بعد گورباچوف بیاد بگه هیچ ملتی خار نشد مگر از وقتی که غذای بیگانگان رو خورد و لباس بیگانگان پوشید. میگه از وقتی این رستوران مکدونالد آمریکایی پاش به کشور ما باز شد همه چیز از بین رفت. اول سبک زندگی رو عوض کردن، بعد ارزش‌ها رو عوض کردن، بعد همه دنیای ما رو خراب کردن. اگر محبت هست تبعیت هست نتیجه میگیری، اگر محبت هست تبعیت نیست هر لحظه در معرض خطری. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، مگه لباس ملی و داخلی من چه مشکل داره برم لباس یه مش هرزه غربی رو بپوشم؟ برای چی؟ دیدید این خانما جدید مانتوهایی که پشتش چیز می‌نویسه؟ برید ببینید چی نوشته، خودشون نمیدونن چه جملات رکیکی اون پشت نوشته. چرا؟ خلق را تقلیدشان برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. به تقلید از مرجع که میرسه، آقا مگه ما میمونیم بریم تقلید کنیم؟ بدبخت، پس چجوری رفتی از غربی ها تقلید کردی، سر تا پا تو آمریکایی کردی، اونجا چطور عقلت نرسید؟ مردم کوفه مشکلشون اینه، وایستادن رو دلخوشی محبت امیرالمومنین، غافل از این که تبعیت که نکنی یواشاش محبت کم میشه کم میشه کم میشه کم میشه، تبدیل به بیتفاوتی میشه. وقتی ابن زیاد بیاد تو کوفه پاشو بذار رو شارگ شما، محبت دیروز تبدیل میشه به دشمنی امروز. حالا فرزدق داره میره بیرون، امام حسین داره میاد، سر را به هم رسیدن، چه خبر؟ گفت مردم کوفه رو میخوای بشناسی؟ قلوبهم معک و سیوفهم علیک، در همون حال که تو دلاشون تو رو قبول دارن دوست دارن، شمشیراشون علیه تو دارن تیز میکنه. اه محبت میگفتن نجات بده، اشتباه میکردن، میگفتن محبتی نجات بده که پشتبندش تبعیت و اطاعت باشه. دنبال کی میری؟ با همون محشور میشی. دنبال هر کی تو زندگیت میری با همون محشور میشی. تو دنبال علی آمدی، خوش به سعادتت، استقامت کنی با علی محشور میشی. مردم کوفه یه دل به امام حسین دادن، یه دل به دنیا دادن. آخر سر دوراهی دلی که به امام حسین دادن و ذبح کردن، به دنیاشون رسیدن. رسیدن؟ هیچ وقت نرسیدن. لذا اگر کسانی از این قانون این آیه تخطی کردن، خیال میکنن به دنیاشون میرسن. و مردم کوفه بدونید چه بلایی سرشون اومده؟ اینا همه در نهج البلاغه است. مولا علی علیه السلام رو سال اواخر سال 35 هجری همین مردم ریختن در خونش بعد از قتل خلیفه سوم. حضرت در خطبه سوم میگه مثل گوسفندای تشنه ریختید دور من، التماس کردید علی بیا قبول کن، من قبول نمی کردم. کیه؟ اواخر سال 35 هجری قمری. برید خطبه 25 رو ببینید. اوائل سال 38 هجری کاروان حجاج همین مردم داره میره مکه. چقدر زمانه ما شبیه شده. کاروان حجاج همینا دارن میرن مکه. مأمور معاویه لعنت الله علیه با یه تیم حمله کردن تو مسیر به کاروان حجاج همین مردم، غارت کردن، جسارت به ناموسشون کردن، کتکشون زدن رفتن. خب امیرالمومنین رگ غیرتش ورم کرده، تو این نامه داره داد میزنه بابا کجاست پس غیرتتون؟ حاجیاتون رو زدن، هیچ ککشون نگزید. دوتا بچه ما رو تو فرودگاه جده بهشون جسارت کنن، این همه آدم ما رو تو منا اینجور بکشن. بعد آقا برگرده از اون ور برخلاف رهبری که اینقدر محکم تو دهن عربستان میزنه بگه حالا چه اشکالی داره ما دست برادری رو ما به سمت عربستان دراز کنیم. چقدر زمانه شبیه شده که بابا حاجیاتون رو زدن کشتن، پاشید. گفتن ولش کن، خشونت نباید باشه تو جامعه. اینا چی شدن؟ محبتی منهای تبعیت کم کم میشه عدم اطاعت، عدم اطاعت کم کم میشه عدم مقبولیت علی، کم کم گفتن اصلا علی سیاست بلد نیست، معاویه بهتر بلده. که اینا تو نهج البلاغه است به جان عزیز شما. یارانش میگفتن علی ببخشید ناراحت نشی ولی سیاست بلد نیستی. چرا اینجوری میگی؟ ببین معاویه چجور خوب تونسته همه رو جذب کرده، تو بلد نیستی. یکم از بیت المال سر کیسه رو شل کن همه رو جذب کنی. حضرت میگفت لا 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 لا، فرق من با معاویه اینه که من تقوا دارم، نمیتونم مال مردم بی خود به کسی بدم. اون تقوا نداره، میتونه همینجوری بخورونه به خواص. ولی مردم میگن نه آقا علی سیاست بلد نیست، حکومت داری بلد نیست. کار محبینش به کجا میکشه؟ امام حسین علیه السلام میدونی توسط کی کشته شده؟ امام علی علیه السلام نامه سوم نهج البلاغه، یه نامه نوشته به قاضی که خودش منصوب کرده. همینجا تو پرانتز بگم خوش به حال شما که با بصیرتین، یه مش آدم نادان، چهار تا آدم فاسد تو حکومت پیدا میشن، دیدی این حکومت همش باطله. عزیزم بیا نهج البلاغه بخون ببین در 79 تا نامه نهج البلاغه اکثریتشو به مسئولینی امیرالمؤمنین نوشته که خودش منصوب کرده، دزد شدن. پس علی حکومتش باطل بوده؟ میفهمی چی داری میگی؟ اگر قرار باشه خطای مسئول جامعه رو به پای رهبر و حکومت بذاری، پس نستجی رو به الله حکومت علی هم باطل بوده. استاندار منصوب کرده رفته تو بصره، به جای اینکه خدمت به محرومین کنه سر سفره سرمایه‌دارا نشسته. حضرت نامه 45 یک نامه شدید علیهش صادر کرده. تو خجالت نمیکشی؟ تو استاندار علی هستی، سر سفره نشستی که از فقرا هیچکی دعوت نیست، آبروریزی، داد و بیداد. البته تو نامه، نه تو سخنرانی آبروش رو بره، تو نامه‌ای که میبنده بهش میده. شریح قاضی، قاضی امیرالمومنینه، یعنی علی علیه السلام رو منصوب کرده عدالت تو جامعه برپا کنه، قاضی علیه دیگه. نامه سوم نهج البلاغه به امیرالمومنین خبر میدن آقای شریح قاضی در این روزگار که مردم به یارانشون محتاجن، رفته 80 دینار داده یه خونه خریده. خب چه اشکال داره؟ امیرالمومنین اینقدر خشمناک شده سریع احضارش کرده، پاشو بیا. نامه سوم نهج العقاص بخونید. شنیدم که خانه‌ای به 80 دینار خریده، گواهانی برای آن گرفته ای و سندی برای آن نوشته ای. اونم بنده خدا گفت بله آقا می خونه خریدیم. حضرت عصبانی بهش نگاه کردن فرمودن تو چی کار کردی؟ وای به حاله، کاش میمدی من سند برات بینوشتم، چنان سندی مینوشتم که به یک دینارش رغبت نکنی به اون خونه. تو حکومت علی به جای اینکه شب و روز خودتو بکشی مردم به رفاه برسن، رفتی برای خودت خونه خریدی ولو از پول خودت خریدی، خیلی غلط کردی. مسئول حکومت علی نه دنبال رفاه نمیره که، مردم رو باید به رفاه میرسوندی. اصلا نمیفهمی چوره قاضی برای چی حضرت عصبانیه. خب مگه من گناه کردم؟ خونه خریدم دیگه. بابا تو میخواستی بری دنبال خونه خریدن و برج ساختن و ویلا خریدن، برای چی مسئول شدی؟ میرفتی مثل مردم عادی میشدی، منم کاریت نداشتم. حضرت تو اون نامه 45 به عثمان ابن حنیف که یه لقمه غذا خورده فقط سر سفره یه سرمایه دار، 2 ساعت حرف زده علیهش تو این نامه. بعد میگه تو چجوری به خودت اجازه دادی بگی پیرو علی هستی؟ پیرو علی هستی در حالی که امام شما به 2 پیراهن کهنه و 2 قرص نان اکتفا کرده. به خدا قسم از همه دنیا شما علی 1 وجب زمین نداره و تو میگه استاندار منی؟ بعد مردم بگن عجب این میخوره، پس معلومشه علی هم میخوره. میفهمی چی کار میکنی؟ تبعیت نمی کنه، دوست داره تبعیت نمی کنه. تبعیت یعنی چی؟ یعنی شبیه امامت زندگی کن. خانوم جوان محترم بزرگواری که عشق امام حسین داری، اگر تو دانشگاه و محیط فامیل و محل مسخرت کردن به خاطر چادر زینب کبرا، چرا عصبانی میشی؟ اون دختر خانوم رو صداش کن، یه صورتش هم ببوس، بگو خواهر عزیزم بیا، منو مسخره کردی به خاطر چادرم. من هیچ وقت تو رو مسخره نمی کنم، ولی یه سوال منطقی، من با این لباسی که انتخاب کردم شبیه کی شدم؟ شبیه فاطمه زهرا، شبیه خدیجه کبرا، شبیه زینب کبرا، شبیه پاک دامنترین زنان عالم. جناب عالی این لباسی که پوشیدی مال کیه؟ کدوم فاسق فاجر فاحشه؟ حالا الگوی تو باید مسخره بشه، الگوی من که تو رو مسخره نمیکنم، تو چون جاهلانه رفتی، اما تو دیگه منو مسخره نکن به خاطر حجاب فاطمه زهرا. من افتخار میکنم که من دارم دنبال کسانی میرم که همه عالم به پاک دامنیشون، به عظمتشون، به شرفشون قسم میخورن. تو دنبال لباس کی رفتی و مد کی رفتی؟ حضرت داره دق میکنه از دست مردم. یخی شما چه جوری میگید پیرو علی هستید؟ بعد رفتی 80 دینار دادی خونه خریدی که بذاری گرون شه بعد بفروشیم، اینو خریدیم اونجا هم یه زمین هست بگیریم فردا بچه‌هامون سرمایه داشته باشن. تو مسئول جمهوری اسلامی؟ میبینید حالا چرا رهبر انقلاب دق میکنه از بس دست بعضی مسئولین؟ میاد تو عید فطر که روز جشن ماست، با قصه و بغض میگه تکلیف این حقوقای نجوم باید روشن بشه، اینا خیانت دارن میکنن. کسی که حقوق نجوم میگرفته به هیچ وجه شایستگی نداره در جمهوری اسلامی مسئولیت بهش بدید. 2 روز بعد آقا پا میشه میاد به اون سخنگو میگه اینا افتخارات نظام هستن. چرا؟ چون یکیش هم خودشه دیگه، ضمیر مرجعش رو پیدا میکنه، نمیتونه تحمل کنه. اینا همین که مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری، حالا تلخ شد. حالا تلخ شد؟ چه اشکالی داره یه کسی خونه 1 میلیاردی داشته باشه؟ والله اشکال نداره، بالله اشکال نداره، اما مسئولیت نداشته باشه تو این نظام. مردم عادی باید همشون خونه داشته باشن، همشون ماشین داشته باشن، تو فضای آب و هوای خنک برای خودشون ویلا داشته باشن. چه اشکال داره مردم داشته باشن؟ اما مسئول جمهوری اسلامی حق نداره داشته باشه، مگر به یه شرط، استعفا بده بشه جزء مردم عادی، حلالش، بره کلی خونه بخره. چه اشکالی داره؟ مسئله اینه که تو رو زلفتو به حکومت اسلامی گره میزنن مردم، میگن همشون اینجورین، تو داری ظلم به علی ابن ابی طالب میکنی شریح قاضی. میفهمی؟ همینجوری بربر نگاه میکرد به علی، میگه آقا مگه من چیکار کردم؟ از پول خودم خریدم. تبعیت ملت در سبک زندگیشون تبعیت از حسین بکنن، مسئولین تبعیت از امیرالمومنین بکنن. جوادی آملی، آیت الله العظما جوادی، میگه من خدمت رهبر انقلاب بودم سالها پیش، بحث در مورد حکومت هم داشتیم، طول کشید، نماز مغرب ادامه پیدا کرد، شب شد، دستور دادن به مسئولین دفتر که برای آقای جوادی شام بیارید. از اول جلسه هم آقازاده بزرگ ایشون کنار ما تو بحث بود، تا سفره رو انداختن آقای اشاره کردن آقا مصطفی برو خونه. آقا مصطفی که میگم الان درس خارج میگه ها، ریشاش سفید شده. گفتن آقا مصطفی خونه. آیت الله جوادی عمری میگن که من گفتم آقا بذارید همینجا با هم شام بخوریم. فرمودن آقای جوادی شما برای کار حکومت اومدی، این غذایی که برای شما میارن از پول بیت الماله، مصطفی حق نداره از بیت المال بخور، بره خونه هر چی هست بخور. خب این آدم معلومه میتونه قرش کنه علیه دیگران، اما اونی که تا خرخره بچه‌هاش خوردن که نمیتونه بپذیره. بعد میگه دروغ ساده زیستی امیرالمومنین، اینا رو ما نداریم تو قرآن. میگه من به دو لباس کهنه و دو قرص نان اکتفا کردم، تو استاندار منی رفتی غذای چرب و نرم سر سفره سرمایه‌دار می‌خوری؟ یه وجب زمین علی از دنیای شما نداره، از همه این دنیا یک فدک مال ما بود که اونم گرفتن و برده. نامه 45. ترس ما اینه که محرم بیاد و خروار خروار خرج کنیم و لیت لیت اشک بریزیم، اما یواش یواش ویروس مردم کوفه تو جامعه ما بیاد و یه کوچولوش این حقوقای نجومی زد بیرون، داغ و گذاشت تو دل این رهبری که بابا ما کجا داریم میریم با این، برید کنار. یه تیکش این سبک زندگی مردم پر اسراف خون به دل ما کرده، یه تیکش این مدگرایی زنها و مردای جامعه است، یه تیکش ترس از غرب است، یه تیکش عربستان سعودی است که علی علیه السلام از مردم کوفه انتظار داره پاشن برن پدر کسی رو که به حاجیاشون حمله کرده در بیارن، نشستن بر نگاه میکنه. امام فرمود اگر یک روز از صدام بگذریم از آل سعود نمیگذریم. رهبر انقلاب اینجور محکم برخورد میکنه. بعد تو میگی آقا با این چیزا نمیشه کار کرد، چه اشکاله ما دست دوستی دراز کنیم سمت سعودی که بعد اونا ما رو تحقیر کنه؟ عربستان کار به جای رسیده، جیبوتی که من اصلا نمیدونم کجای نقشه است، ما رو تحریم کرده جیبوتی. گفت مورچه چیه؟ فانوس قش چی باشه؟ یه روز امریکا نامه محرمانه به رهبر ما میده، تو رو خدا ما که حریف شما نمیشیم، دو روز انرژی هستی رو تعلیق کنی که ما به دروغ تو دنیا بگیم دیدید ما اثر گذاشیم بعد را بندازید. رهبر انقلاب میگفتن خوابشو ببینید. حالا امروز جیبوتی ما رو تحریم میکنه، کسی نمیدونیم کجاست این جیبوتی. طرف با من شوخی میکرد میگفتش که تهران کجای اصفهانه، جیبوتی کجا بود؟ بابا ما از کجا به کجا داریم مبتلا میشیم؟ چرا؟ چرا؟ چون نهج البلاغه کتاب مردم ما نیست، چون نهج البلاغه کتاب مسئولین ما نیست. برن ببینن امیرالمؤمنین چجوری داره اداره میکنه، رهبر انقلاب چجوری داره اداره میکنه، بفهمن عزت کجاست ذلت کجاست. نتیجه چی شد؟ نتیجه جمله آخر منه. مردمی که اون روز مثل دیروز که برای مسلم خوندیم، پری روز برای مسلم، شما تو جلسه خودتون دیروز خوندیم، ریختن دور مرکب مسلم، وای فدات بشیم، تو نایب امام زمان ما هستی، تو رو خدا ما رو لایق بدون، بیا خونه ما. اون میگه نه خونه ما، بذارید لاغل من لجام اسبش رو تبرکم بگیرم. چرا یه دفعه به اینجا کار میرسه که امام حسین روز آخر ساعت آخر وایستاد جلوی مردم کوفه که موعظه کنه اینا نرن جهنم؟ شروع کردن کف زدن، هلهله کردن، سوت کشیدن. چرا؟ که صداش به جوونا نرسه یه وقت تحت تأثیر قرار بگیره. از صدای حسین نفرت داشتن، همون محبان دیروز. بعد حضرت تو یه جمله رسوا کرد، فرمود بدونید چرا کارتون به اینجا کشیده؟ ملعت بطونکم من الحرام فتوب اعلی قلوبکم، انقدر شکماتون از حرام پر کردید پر کردید پر کردید، حالا دلاتون شده سنگ، از حسین فاطمه بدتون میاد. روزه من امشب غیر از روزه حضرت رقیه است، چون وقت گذشته دوست ندارم حق دوستمو از ضایع کنم، اشارم تو همینجاست. میدونید مردم کوفه چی جواب دادن؟ به جای اینکه سر بندازن پایین بگن وای راست میگه، چی شد ما اینجور شدیم، لعنتی شم برگشت گفت نعوذ بالله حسین خیلی حرف میزنی، بیا بجنگ دیگه، این همه حرف زدن نداره، خیلی حرف میزنی ول کن. این مردم با این دلهای پر از حرام کاری کردن با پیکر سید الشهدا و یارانش که خبر به یزید ملعون که زادگاه و تولدش حرام بوده رسید، فریاد کشید گفت خدا لعنت کنه عبید الله ابن زیاد، من کی گفتم اینجوری جنایت کنید؟ اون تنش لرزیده از جنایت دوستان امام حسین، گفت خدا لعنتتون کنه من کی گفتم اینجور جنایت کنید؟ بله حرام که دلت ذائقت نشست، 88 بسیجی هم کتک میزنی، عکس امام هم آتیش میزنی، به روزه امام حسین هم حمله میکنی. جلو چشمم تو تهران دیدم حجاب از سر زن مسلمون کشیدن، مسجد لولاگر رو آتیش زدن، قرآن مفاتیح رو کوبیدن به دیوار. همین مسلمونا، همین مسلمونا وقتی پای ماهواره دینتو گرفتی، روحانیت برات میشه دشمن، مرجعیت میشه دشمن، ریش حزب اللهی میشه دشمن، روزه حسین میشه دشمن برات. بله خوش به حال مردم ما که این هوشیاری رو دارن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم همه با هم. السلام علی الحسین.